بسم الله الرحمن الرحيم. وارد مسئله سوم شدیم که در زیاده وجود علی الماهیت بحث کنیم. تعبیری در کلام مصنف آمده که قبل از ورود در استدلال بر مدعا اون تعبیر رو باید توضیح بدیم و بعدا وارد مدعا بشیم، وارد استدلال بشیم. عرض شدیم که مصنف در اینجا به چند استدلالی که دیگران آوردن اشاره میکنن. استدلال ها بعدن شروع میشه، ولی قبل از اینکه این استدلال ها شروع بشه مصنف تعبیری دارد که اون تعبیر باید معلوم بشه. فیقایر الماهیه، ضمیر یقایر رو به وجود برمیگرد، یعنی فیقایر الوجود الماهیته، وجود با ماهیت مغایرت داره. این فیقایر الماهیه ادعاییست که در این مسئله مطرحه که باید با استدلال اثبات بشه و آنچه که بعدن میاد دلیل بر این مدعاست. منتها مدعا رو مصنف متفرع کرده بر مسئله قبل، با فای فیقایر متفرع کرده. این تفریع باعث شده که ما بگیم وجودی که مشترک معنوی است مغایر است با ماهیت، نگیم وجود مغایر است با ماهیت. توضیح بحث اینه که در باره این فای فای غایر الماهیت بعضی ها قائل به فای تفریعی شدن و گفتن تفریع رو افاده میکنه، بعضی ها قائل شدن به این که فقط تعقیب رو افاده میکنه، یعنی مثل بقیه فاها که تعقیب رو افاده میکنن، این تعقیب رو افاده میکنه و اضافه دیگه افاده نداره. یعنی اینکه همه فاها تعقیب رو افاده میکنن، همه فاها تعقیب رو افاده میکنن به این بیان که معطوف علیه بعد از معطوف بعد از معطوف علیه واقعه. همه فاها در هر جا باشن این افاده رو دارن، اما بعضی ها علاوه بر این فایده تفریع رو هم افاده میکنن. شارح می‌فرماید که فا در اینجا علاوه بر تعقیب تفریع رو افاده می‌کنه، ولی بعضی ها معتقدند که در اینجا فقط تعقیب رو افاده می‌کنه، تفریع رو افاده نمی‌کنه. چه فرقی است بین تعقیب و تفریع در اینجا؟ دقت کنید کلید بحث همین دو جمله‌ای است که عرض می‌کنم. اگر فا فای تفریعی باشد معنای کلام مصنفی می شود که وجودی که مشترک معنوی است با ماهیت مغایرت دارد، اما اگر فای تفریع نباشد فای تعقیب باشد مفاد کلام مصنفی می شود که وجود با ماهیت مغایرت دارد، نه وجودی که مشترک معنوی است، وجود با ماهیت مغایرت دارد. و این تفاوت می کند، تفاوتشون بعدا روشن می شود. پس اگر ما فا رو فای تفریع گرفتیم مفاد این جمله این می شود که وجودی که مشترک معنوی است مغایر با ماهیت، ولی اگر ما فا رو فای تعقیب گرفتیم مفاد جمله این می شود که وجود مغایر با ماهیت، دیگه قید مشترک معنوی نمی داریم. روشن هم است که اگر تفریع باشه مفاد این می شه، چون تفریع بر مسئله قبله، مسئله قبل وجود رو مشترک معنوی اعلام کرد. حالا وقتی این فا بر اون متفرع بشه میگه یعنی همون وجودی که در مسئله قبل ما ازش فارغ شدیم و ثابت شدیم مشترک معنوی است، همون یه غایر الماهیه. اما اگر فا رو فای تفریع نگیرید جمله میفهماند که جمله ایست متفرع بر قبل نیست، در عقب اون مطالب قبلی داره ذکر میشه ولی متفرع بر مطالب قبلی نیست، یه جمله مستقله. خب جمله مستقل میگه وجود مغایر است با ماهیت، کاری به وجود مشترک معنوی نده، وجودی که مشترک معنوی است نه، بلکه وجود مغایر با ماهیت. خب شارح در ابتدای توضیحش کاری به این اختلاف نداره، یعنی فارو تفریع میگیره اما اشاره نمیکنه به مخالفتی که در مسئله شده، قول به تعقیب رو اصلا اشاره نمیکنه. بعد از اینکه این عبارت رو توضیح داد به مبنای خودش، به قول دیگر که تعقیب اشاره میکنه، دلیل اون قول رو ذکر میکنه و بعدم دلیل رو رد میکنه. پس ابتدا بدون اشاره به قول خاص اون مدعای خودش رو و اون چرا که در این کلام فهمیده توضیح میده. میگه این عبارت عبارتیست متفرع بر مسئله قبل و عبارتیست که در این عبارت به مدعای در این مسئله تصریح شده. مدعای در این مسئله زیادت وجود بر ماهیت و نتیجتا مغایرت وجود با ماهیته. با این کلمه هم تفریعی بر مسئله قبل داریم، هم ادعای این مسئله که درش هستیم داریم طرح میکنیم. مغایرت رو شارح اینطور معنا میکنه، میگه وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیته یعنی عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. بلکه خارج از ماهیت و زائد بر ماهیت. این معنای مغایرت. گویا کسی سوال میکنه که وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیت است، فقط عینیت وجود با ماهیت نفی میشه، چون در صورتی که وجود عین ماهیت باشه دیگه مغایر نیست، ولی جزئیت نفی نمی کنه، چون اگر وجود جزء ماهیت باشه بازم مغایره، چون جزء مغایره کجه. وقتی مصنف میگه مغایره با ماهیته، شامل میشه اونجایی که جزء ماهیت باشه، زیرا که جزء هم با کل مغایره. بنابراین اگر بگیم وجود جزء ماهیته، بازم صادقه که بگیم مغایره با ماهیته. چرا شما عبارت مصنف رو که شامل جزء بودن ماهیت هم میشود، فقط عین بودن ماهیت رو نفی میکند، چرا عبارت مصنف رو طوری معنا میکنید که شمولش از بین بره؟ کلام مصنف دو مطلب رو افاده میکنه، یعنی دو مطلب رو برای وجود ادعا میکنه، یکی رو نفی میکنه. سه تا مطلب داریم، یکیشو نفی میکنه، دو تا دیگه‌شو اثبات میکنه. یه مطلب این که وجود عین ماهیت باشه، در این صورت مغایر ماهیت نیست. یکی این که جزء ماهیت باشه، در این صورت مغایر ماهیت هست، چون جز مغایر کله. یکی این که اصلا خارج از ماهیت باشه و زائد بر ماهیت باشه، نه جز باشه نه عین باشه، در این صورت مغایر با ماهیت هست. در دو صورت مغایر با ماهیتی، یکی در صورتی که جز باشه، یکی در صورتی که خارج باشه. فقط در یک صورت مغایر با ماهیت نیست، اون وقتی که عین ماهیت باشه. عبارت مصنف که میگه یه غایر الماهیه، عینیت رو رفع میکنه، جزئیت رو شامل میشه، خارج بودن وجود رو هم شامل میشه، یعنی دو تا فرض رو شامل میشه. یکی اینکه وجود جزء ماهیت باشه، یکی اونجایی که وجود خارج از ماهیت باشه. در هر دو حال وجود مغایر با ماهیته و عبارت مصنف که میگه فی غایر الماهیه، هر دو فرض رو شامل میشه. چرا شمایی که شارح هستید کلام مصنف رو اختصاص میدید به وجودی که خارج باشه؟ یعنی جز بودن وجود رو که داخل در عبارت مصنف نفی میکنید، میگید مغایرت به این معناست که نه این باشد نه جز باشد، با اینکه اگر جز باشد مغایرت دارد. شما میگید اگر جز نبود، اگر این نبود مغایرت داره. اشکال ما اینه که اگر جز هم بود مغایرت داشت. چرا در عبارت مصنف که شامل می شود جز بودن رو و جز بودن رو نفی نمی کنه، شما چرا بر عبارت مصنف نفی جز رو تحمیل می کنی؟ جواب می دن که منظور از مغایرت صرف مغایرت نیست، یه مغایرت خاص مراده، مغایرتی که شامل جز دیگه نمیشه. مغایرتی که ما الان داریم بحث میکنیم مغایرتی است که ازش تعبیر به زیادت میشه. گفته میشه وجود مغایره با ماهیت، یعنی زائد بر ماهیت. زائد بر ماهیت در صورتی که خارج از ماهیت باشه، اگر جز باشه یا این باشه دیگه زائد نیست، چون زائد باید خارج باشه تا زائد باشه. بنابراین منظور از مغایرت مطلق مغایرت نیست. اگر منظور مطلق مغایرت بود جز هم مغایرت داشت، ولی اینجا منظور مغایرتی است که ازش تعبیر به زیادت میشه و چنین مغایرتی مساویست با خروج. مغایره با ماهیت یعنی خارج از ماهیت. اگر خارج از ماهیت نباید عین ماهیت باشه و نباید جزء ماهیت باشه. پس ما مغایرت رو در اینجا معنا میکنیم به همون معنایی که مقصود مصنفه، نه به اون معنایی که ظاهر لفظه. ظاهر لفظ شامل جزء هم میشود، ولی واقع لفظ همونطور که عرض کردم فقط منصرف است به مغایرتی که در صورت خروج صدق می کند، نه در صورت جزئیت و عینیت. این توضیح عبارت مصنف است به مرام خودش آره. بعد وارد قول خاص میشه، اون رو نقل می کند دلیلش رو و بعد هم رد می کند. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 146 بودیم، سطر ششم. قوله فیقایر الماهیه تصریح به دعوا. در این قول مصنف تصریح به ادعا دارد، ادعایی که در این مسئله هست. مدعا در این مسئله اینه که وجود مغایر ماهیت یا به تعبیر دیگه زائد بر ماهیت و خارج از ماهیته. اما به این ادعا که تصریح میکنه به صورت مستقل تصریح نمیکنه، علا سبیل تفریع علی المساله السابقه داره تصریح میکنه، تفریعش میکنه بر مساله سابقه و بعدم طرحش میکنه. خب مساله سابقه این بود که وجود مشترک معنوی است. این تفریع میفهماند که وجودی که مشترک معنوی است مغایر است با ماهیت، نه وجود. وجودی که مشترک معنوی است مغایر است، تفریع مفادش اینه. ای لما عرفت کون الوجود معنا مشترکا بین الموجودات، حالا که فهمیدی وجود مشترک معنوی است، فهوه. فهوه یعنی همین وجودی که مشترک معنوی است مغایرون لماهیاتها، نه وجود مغایر لماهیاتها. همین وجودی که مشترک معنوی است مغایرون لماهیاتها. خب این معنای تفریع بود. اما معنای مغایرت به معنا این که وجود مغایر ماهیت یعنی چی؟ به معنا انه اولا لفظ لیس نفس شیئا منها، ثانیا ولا جزءا لها. انه لیس نفس شیئا منها ولا جزءا لها، نه نفس یکی از این ماهیات یعنی عین، نه عین یکی از این ماهیات، ولا جزءا لها جزء ماهیت هم نیست. مغایرت رو اینطور معنا کرد که نه نفس ماهیت نه جزء ماهیت. فإن المغایرة تعلیل برای اینه که لا جزء لها رو اضافه کرد. با اینکه جزء بودن با مغایر بودن سازگاره، ولی ایشون به بهانه مغایر بودن جزء بودن رو نفی کرد. حالا سوال میشه که چرا شما جزء بودن رو نفی میکنید در حالی که اگر جز هم باشه باز مغایره؟ فإن المغایرة و این کانت شاملتن به جزئیه، ایزن مغایرت شامل جزئیت هم می شود، شامل دو چیز می شه. شامل اونجایی که وجود خارج از ماهیت باشد، اونجا صرف می کنه که مغایره با ماهیته. شامل اونجایی که جزء ماهیت باشد، اونجا صرف می کنه که وجود مغایره با ماهیته، چون جزء مغایره با کله. دو جا رو مغایرت شامل میشه، یکی اونجایی رو که وجود خارج باشه از ماهیت، یکی اونجایی که وجود جز باشه برای ماهیت. هر دو رو مغایرت شامل میشه، فقط عینیت رو نفی میکنه. پس شما در تفسیر مغایرت باید میگفتید مغایرت وجود با ماهیت یعنی عین ماهیت نیست، نباید میگفتید جز ماهیت نیست، چون جز ماهیت هم باشه مغایر هست. عبارت مصنف شامل می شود، فقط اون نفع می کند فقط جز عینیت رو، نفع نمی کنه جزئیت رو، همونطور که نفع نمی کنه خارج بودن رو، نه جزئیت وجود نفع می کنه نه خارج بودن وجود نفع می کنه، فقط عینیت وجود نفع می کنه، چون در عینیت وجود است که مغایرت نیست، در اون دتای دیگه مغایرت هست. پس مصنف میگه وجود مغایر باشد اهم از این که جز باشد یا خارج باشد. چرا شما گفتید جز هم نباید باشد؟ جواب اینه که ما مغایرت مصنف مغایرت خاص رو اراده کرده، نه هر مغایرتی رو. مغایرت خاص همون مغایرتی است که ازش تعبیر به زیاده میکنید، و زیاده در صورتی است که وجود خارج باشد. اگر وجود جز باشد زیاده صدق نمیکند، پس مغایرت مخصوص هم صدق نمیکند. بنابراین وقتی مصنف میگه مغایر باشد، هم عین بودن رو خارج میکنه هم جز بودن رو خارج میکنه. فإن المغایره و این کانت شاملتا للجزئیه ایزن الا ان المراد ها هنا، یعنی در این عبارت مصنف که گفته فی غایر الماهیه، مراد مغایرت مخصوص هست قطعا، یعنی همون مغایرتی که ما ازش تعبیر میکنیم به زیادت، که مخصوص به همون وجود خارجی است، وجودی است که خارج از ماهیت باشه، مربوط به وجودی که جز باشه دیگه نمیشه. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اشاره به مخالفتی است که بعضی ها در این قسمت دارن، که گفتن فا فای تفریح نیست، فای تعقیبه. دلیلشون هم اینه، در این مسئله مخالف ما ابوالحسن اشعری است، چنانچه دیروز اشاره کردیم. ببینیم مبنای ابوالحسن اشعری چیه، چون ما میخوام با او درگیر بشیم، یعنی با همون مبنایی که او داره میخوام مخالفت کنیم، پس باید مبنای او برامو روشن بشه. مبنای او این است، وجودات خاصه عین ماهیتشون هستند، زائد بر ماهیتشون نیستند. دقت میکنی چه ارز میکنن؟ وجودات خاصه این ماهیتشونند، زاده بر ماهیت نیستند. اصلا بحثشون رفته روی وجودات خاصه، ادعاش اینه که این وجودات خاصه که همون وجودات خارجی هستند و باعث تحقق این ماهیت در خارجن، این وجودات این ماهیت هستند، زاده بر ماهیت نیستند. شما دارید بحث و اختصاص میدید به وجودی که مشترک معنوی باشد، یعنی به اون وجود جامع، مدعا رو داریم تخصیص میدیم به وجود جامع. اگر افشدم اگر فا برای تفریح باشد، عبارت مصنف اینطور میشود وجودی که مشترک معنوی است زائد بر ماهیت است، یعنی ادعا تخصیص پیدا میکنه، نمیگیم هر وجودی زائد بر ماهیت است، میگیم وجودی که مشترک معنوی باشد زائد است، اختصاص میدیم مدعا رو، تخصیص میدیم مدعا. این گوینده میگه با تخصیص دادن مدعا شما از مبنا و محل بحثی که ابوالحسن اشعری داره خارج میشید، چون ابوالحسن اشعری بحثش رو وجودات خاصه است، میگه وجودات خاصه عین ماهیتند و زائد نیستند. شما اگر مدعا رو تخصیص بدین به وجودی که مشترک معنوی است، بحث رو میبرید روی اون وجود عام که مشترک معنوی است. اینطور میگید وجود عامی که مشترک معنوی است عین ماهیت نیست بلکه زائد بر ماهیت است. ابوالحسن اشعری میگه من در اینجا بحث ندارم، اصلا من وجود عام رو قبول ندارم، وجود عامی که مشترک معنوی است من قبول ندارم، درباره اون اصلا بحث نمی‌کنم، بحث من در وجودات خاصه است. من میگم وجودات خاصه عین هستند و زاید نیستند، تو میگی اون وجود آن عین نیست و زاید هست، چه ربطی به بحث من داره؟ ادعای من با مبنای تو ضبط نمیشه. ابوالحسن اشعری به ما اینطور میگه، پس اگر ما مدعا رو تخصیص بزنیم نمیتوانیم مبنای ابوالحسن اشعری در این مسئله رو رد کنیم، چون اصلا از مبنای او فاصله میگیریم، بحث ما میبریم در یه موضوعی که او در اون موضوع بحث نکرده، اون بحثش در وجودات خاصه است. ما با متفرع گرفتن این عبارت در مسئله قبلی بحث رو اختصاص میدیم به وجودی که مشترک معنوی باشه، یعنی به وجود عام. او بحث در وجودات خاصه میکنه، ما با این تفریح بحث رو مربوط میکنیم به وجود عام. او در وجود خاصه بحث میکنه، مطلبی رو اثبات میکنه، ما در وجود عام و مطلب رو رد میکنیم. خب رد و اثبات هر دو در یه محل که وارد نمیشن. او یه جا دیگر اثبات میکنه، ما یه جا دیگر رد میکنیم. این که وصف نمیشه. پس اگر شما فارفای تفریح بگیرید، لازم میاد که نتوانید با این مسئله که طرح میکنید مبنای ابوالحسن اشعری رو رد کنید، چون از بحث او و از موضوع بحث او خارج میشید و بر فرض موفق باشید و بتوانید با دلائل مبنای خودتون رو ثابت کنید، مبنای او رد نمیشه، چون مبنای شما یه چیز دیگه است، اثباتش هم کردید ولی نتونستید مبنای او رد کنید. بنابراین فار تفریح نگیرید تا معنای کلام مصنف این بشه که وجود مغایر با ماهیت است، اعم از وجود جامع که ابوالحسن اشعری قبولش نداره یا وجودات خاصه که ابوالحسن اشعری قبولش داره. وقتی گفتید مطلق وجود مغایر با ماهیت است و زائد بر ماهیت است، اون وقت با ابوالحسن درگیر میشید. اون میگه وجودات خاصه زائد نیستن، شما میگید وجودات خاصه و عام همه زائدند. خب درگیری درست میشه. وقت اینجاست که شما اگر مطلبتون رو اثبات کردید، مطلب او رد میشه. پس برای اینکه بتوانید ابوالحسن اشعری رو رد کنید، ادعای او رو باطل کنید، ناچارید که فار و فای تفریح نگیرید تا عبارت مصنف اینطور معنا نشود که وجودی که مشترک معنوی زایده، بلکه اینطور معنا شود که وجود زایده. چون اگر بگه وجودی که مشترک معنوی زایده، از بحثی که ابوالحسن اشعری ترکده بیرون میره. برای این که از این بحث بیرون نره، باید بگه وجود مغایره با ماهیته. در این صورت میتونه ابوالحسن اشعری رو رد کنه، چون وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیت، یعنی سبا امکان این وجود مفهوم عام وجود یا اون وجودات خاصه خارجی. خب ابوالحسن اشعری مفهوم وجود قبول نداره، ولی وجودات خاص خارجی که قبول داره. وقتی ما اون وجودات خاص هم ثابت کردیم که زائد بر ماهیت، هم قول او رد میشه. این کلام خصمه. حالا ببینیم حرفش درست یا نه. و ما قیل هذه الفاء للتعقیب لا للتفریق. این که بعضی ها گفتن این فایی که در عبارت مصنف فیقایر ماهی آمده، فای تعقیب از فای تفریق نیست، دلیلشون هم اینه، فهم نتخصیص دلیل برای این حاضر الفعال تقریب لال تفریه. فهم نتخصیص المدعا به زیادت الوجود المشترک فیه. مدعا عبارت از زیاده وجوده. این مدعا رو اگه تخصیص بزنید به وجودی که مشترک فیه باشه، یعنی وجودی که مشترک معنوی باشه، فإن تخصیص المدعا، تخصیص دادن مدعا، تخصیص بدیم به چی؟ به زیادت الوجود المشترک فیه، که قید مشترک فیه رو اضافه کنیم. نگیم مدعا زیادت الوجوده، بلکه بگیم مدعا زیادت الوجود المشترک فیه، که قید المشترک فیه رو اضافه کنیم تا مدعا تخصیص بخوره. لا یدفع مذهب الاشعری، لا یدفع لا یدفع مذهب الاشعری، لا بدفع غلطه، لا یدفع خبر این است. فإن تخصیص المدعا این چنین دفع نمی کند مذهب اشعری رو، که مذهب اشعری عینیت الوجودات خاصه است. چون مذهب اشعری به وجود مشترک کار نداره، او در وجود مشترک ادعایی نداره که شما در وجود مشترک ادعاشو باطل کنید. او در وجودات خاصه ادعا داره. وقت اگر شما در وجود مشترک بحث کنید که در وجودات خاصه بحث نکردید، مدعای او باطل نمیشه. پس تخصیص مدعا، تخصیص مدعا مدعای ابوالحسن اشعری رو دفع نمیکنه، چون مدعای ابوالحسن اشعری عینیت وجودات خاصه است. شما با تخصیص مدعا باعث میشوید که بحثتون در وجود عام بشود و عینیت وجود عام نفی شود. او میگه وجودات خاصه عینند، شما میگه وجود عام عین نیست. خب این دو تا ادعاها که به هم ربطی نداره که یکی مفتل دیگری باشه. برای این که این محضور لازم نیاد، فار و فای تفریح نگیرید. نگید منظور از مغایرت وجود مغایرت وجود مشترکون فیه، فار و فای تعقیب بگیرید و بگید منظور از فای غایر الماهیت مغایرت اصل وجوده، وجود مغایره با ماهیته. حالا چه وجود مشترکون فیه باشد که اون مفهوم جامعه، چه وجودات خاص باشد که ابوالحسن اشعری میگه اینه، شما در همه دارید میگید این نیست، پس ما ابوالحسن اشعری مخالف میشید و اگر تونستید مدعاتون رو ثابت کنید مدعای او رد میشه. لیس به شیء خبر ما قیل است، ما قیل هذه الفال تعقیب لا لتفریق، و دلیل ما قیل هم فإن تخصیص المدعات آخر بود، این ما قیل لیس به شیء حرف درستی نیست. الان شارح یعنی مرحوم لاهجی میخواد این قول رو رد کنه و ثابت کنه که فا حتما باید فای تفریعیه باشه، فای تعقیب کافی نیست. بیانش اینه که ما مبنای ابوالحسن اشعری رو ملاحظه میکنیم تا ببینیم که این حرف شما که گفتید ایشون در وجودات خاصه بحث داره درست یا غلط. الان میخوام بگیم ایشون در وجودات خاصه بحث نداره، اما به مدعاش رسیدگی میکنیم تا ببینیم که حرف شما چقدر ارزش داره. مدعای ابوالحسن اشعری اینه که وجود همه جا عین ماهیت، وجود همه جا عین ماهیته، وجود در انسان عین انسان، وجود در فرس عین فرس، وجود در شجر عین شجر. بنابراین ما چیزی، دقت کنید در این عبارت چی عرض میکنم، ما چیزی جز ماهیت نداریم، ما چیزی جز ماهیت نداریم، چون وجود که چیزی نیست، همون ماهیته. وجود انسان یعنی همون انسان، وجود فرس یعنی همون فرس و بقیه هم همیست. پس ما چیزی جز ماهیت نداریم، چیزی که شما اسمش رو وجودات خاصه بذارید نداریم. ابوالحسن اشعری اینو میگه، میگه که چیزی که اسمش رو وجود خاص بذارید نداریم، همون چه که وجود عام نداریم وجود خاص هم نداریم. اینطور نیست که اشعری فقط وجود عام رو منکر باشه، اون وجود خاص هم منکره، اون فقط میگه چیزی که در جهان هست ماهیت، وجودم عین اون ماهیته، عینه یعنی همونه، نه یعنی متحده با اونه، وجود با ماهیت متحد نیست، عین اونه، عین اون یعنی همونه، یعنی شما چیزی جز ماهیت ندارید. پس بنابراین بنابر نظر اشعری ما وجودات خاصه هم نداریم، همونطور که وجود عام نداریم، علل خصوص که اصلا تعبیر به خاصه در مقابل عامه، کسی که وجود عام رو قبول نداره وجود خاص هم قبول نداره، این دو تا مقابل همه، اگه کسی عام رو قبول نداشته خاص هم قبول نداره. پس الان با این دو بیانی که عرض کردیم روشن شد که ایشون اصلا به وجود خاصه معتقد نیست. تا شما بگید بحث رو چرا از وجود خاصه بیرون آوردی، بردی سراغ وجود عام، ایشون نه وجود عام قائل نه وجود خاص. حالا که این مطلب روشن شد معلوم میشه که اشعری دو تا مدعا داره، دو تا مدعا داره که هر دو مدعاش، این دو مدعا هم به هم زمینند، هر دو مدعا رو باید رد کنه. یک مدعاش اینه که ما وجود مشترکون فیه نداریم، وجود مشترکون فیه نداریم، یعنی وجود مشترکون فیه نیست. مدعای دومش دقت کنید، همین وجودی که مشترکون فیه نیست همین عین ماهیت. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، دو تا مبنا داره، یکی این که وجود مشترک و فی نیست، بعد میاد میگه همین وجودی که مشترک و فی نیست، اون مشترک و فی رو قبول نداره، نمیتونه بگه وجودی که مشترک و فی هست اون رو قبول نداره، اون رو رد کرده، معتقد وجود مشترک و فی نیست. بعد میگه همین وجودی که من ثابت کردم مشترک و فی نیست، همین زائد بر ماهیت نیست، عین ماهیت. پس توجه میکنید در مسئله دوم میگه همین وجودی که مشترک و فی نیست، همین وجود می شود این ماهیت. خب از تو تا مدعا داره، یکی این که وجود مشترک و فی نیست، یکی این که همین وجودی که مشترک و فی نیست این ماهیت. ما در مسئله گذشته ادعای اولش رو باطل کردیم، در این مسئله دوم باید ادعای دومش رو باطل کردیم. ادعای دومش نیست که وجودات خاصه، همچه میگه این وجودی که مشتر... من همین وجودی که من در مسئله قبل در بارش بحث کردم اونو میگم این ماهیت. اخ ما جا داره بگیم همون وجودی که ما در مسئله قبل در بارش بحث کردیم این ماهیت نیست. توجه این که باید تفریح کنیم بر مسئله قبل، چون او داره تفریح میکنه. این داره مسئله روشن شده نه. از اول مطلب طوری آوردیم که ایشون منکر وجود خاصه، همونطور که منکر وجود عامه. بعد که این مطلب رو بیان کردیم، توضیح دادیم که مدعای اشعری اگه بخواد بیان کنید به دو قسمت تقسیم میشه. یکی این که وجود مشترک فی نداریم، دوم این که همین وجودی که گفتیم مشترک فی نیست، همین عین ماهیته. توجه میدید این میکنه که این در بخش دوم خود اشعری داره اون وجودی رو که در بخش اول اشتراکش رو نفی کرده در بخش دوم عین ماهیت قرار میده. پس ما هم وقتی میخوام وارد بحث بشیم در مسئله قبل بخش اول کلامش رو باطل میکنیم، در مسئله دوم بخش دوم رو باطل میکنیم. ولی بخش دوم حرف اوی نیست که وجود عین ماهیت نیست، عین ماهیت هست. او در بخش دوم میگه همون وجودی که من در مسئله قبل وضعش رو روشن کردم عین ماهیته. ما تفریح میگیم همون وجودی که در مسئله قبل وضعش رو روشن کردیم عین ماهیت نیست. او میگه عین ماهیت هست، ما میگه عین ماهیت نیست. پس توجه میکنید که باید این عبارت تفریح باشه بر مسئله قبل. نمیشه تفریح نباشه. فا رو باید فا تفریح بگیره، نمیتونی فا تفریح بگیره. این خلاصه حرفیست که چاره نیست. بله بله چی میشه؟ تفریح میشه دیگه. بله، یعنی میگه همون وجودی که من قبلا بحث کردم و گفتم مشترک لفظی است، همون عین ماهیته. خودش داره متفرق میکنه. وقتی او متفرق کرد ما متفرق میکنیم، میگیم همون وجودی که قبلا بحث کردیم و ما گفتیم مشترک معنوی، همون رو میگیم زائد بر ماهیت است، عین ماهیت. بله اصلا فرق میکنه، خاص نیست، هیچ کدوم با هم در یه جا صورت نمی کنن، مباینه. عینیت یعنی وحدت، اتحاد یعنی اتحاد. این چیزا یک بتان، اصلا یه مورد صرف ندارن شما بگید دارا که فرقی دارن، یکی اهم میگرد که اخص اصلا مباینه. اونجایی که اتحاد هست عینیت نیست، دویته. اونجایی که عینیت هست دویت نیست تا اتحاد باشه، اصلا با هم مباینه، هیچ مورد صرف ندارن، مورد توافق ندارن. ولی وقتی مسئله دوم این با تمام شدن مسئله دوم روشن میشه، با تمام شدن مسئله سوم، با تمام شدن مسئله سوم روشن میشه. یعنی در مسئله سوم چی میگه؟ آخر که نتیجه میگیره میگه چیزی جز ماهیت نیست، چون وجود عین ماهیت، چیزی جز ماهیت نیست. این نتیجه شه. ولی وقتی وارد در بحث میشه چی میگه؟ میگه اون وجودی که من گفتم مشترک معنوی نیست، او عین ماهیت هست. بعد نتیجه میگه پس چیزی جز ماهیت ما نداریم. بنابراین بحث در مسئله سومش رو متفرع میکنه بر بحث در مسئله دوم. او متفرع میکنه ما متفرع میکنیم. لایشه بشه این زیرا مشهور این است که اشعری لا یقول به معنا للوجود، یا در نسخه قدیم داریم به معنا الوجود. هر دست درسته، شاید للوجود بهتر باشه، شاید برای وجود قائل به معنای نیست الا الماهیت المخصوصه. وجود رو عین ماهیت مخصوصه میدونه، یعنی ماهیت انسان مثلا که مخصوص انسانه، یا ماهیت فرس که مخصوص فرسه. فعنده لفظ الوجود فی کل ماهیت مخصوصه یرادف الاسم الموضوع لتلک الماهیت خصوصه. پیش ایشون وجود در ماهیت انسان مرادف است با لفظی که وضع شده برای ماهیت انسان، یعنی انسانون. پیش او لفظ وجودی که در ماهیت فرس است وضع شده مرادف است با لفظی که وضع شده برای ماهیت فرس، یعنی با فرسون. او وجود را با انسانون در ماهیت انسان، وجود را با فرسون در ماهیت فرس مرادف می‌بینه. فعنده لفظ وجود در هر ماهیت مخصوصی مثل ماهیت انسان یا ماهیت فرس مرادف است با اسمی که وضع شده برای همون ماهیت به خصوصا، یعنی مرادف است با انسان در انسان، مرادف است با فرس در فرس، چل انسان بر فرس. فا فلیس عنده وجود خاص، اصلا وجود خاص قائل نیست، او فقط ماهیت قائله. فان الخاص بله بله ویرگول نمیخواد، من تو متوجه اینا نیستم بعضی اوقات. اینجا ویرگول نمیخواد، در جلسه گذشته صفحه 136 سطر دوم بعد از هذا المفهوم المشترک یه ویرگول نقطه گذشته بود، اون نمیخواد. اینا خیلی اشکال خط بخوره، من اصلا توجه ندارم که شما بگم خط بزنید یا ندارم، خودتون و آسونی تشکیفتونی که اینجا ویرگول میخواد یا نمیخواد، یه احتیاج ندارم من بگم مصحیح اینا رو اشتباه گذشته. شما خیلی اشکال خط بزنید، بعضی جاها هم که نداشته باید بزنید، بعضی جاها درست هست، بعضی جاها درست هست. فلیس عنده وجود خاص، پس در نظر اشعری وجود خاصی ما نداریم. فإن الخاص إنما يكون بإضاء العام، فإن الخاص إنما يكون بإضاء العام، خاص در مقابل عامه و هو نشری قائل به عام نیست، اگر قائل به عام نبود به خاصی هم که مقابلش قائل نیست، بنابراین ایشون وجودات خاصه قائل نیست، بلکه فقط ماهیت قائله. حالا با توجه به اینکه وجودات خاصه قائل نیست، فما مذهب الاشعری مراکب من جزئی، مذهبش مراکب از دو جزء میشه. دو بخش در مذهبش هست که ما باید این دو بخش رو مطرح کنیم و هر دو رو باطل کنیم، چون در هر دو مخالف او هستیم. احد هما یک جزء مدعاش اینه که الوجود لیس له معنا مشترک، وجود مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی نیست، معنای مشترک نداره. بل هو فی کل ماهیتین به معنا آخر، در هر ماهیتی به معنای دیگری است، یعنی به معنای در هر ماهیتی به معنای دیگری است غیر از اونی که در ماهیت دیگر بوده. دقت کنید میکنه معنا آخر یعنی در هر ماهیتی به معنایی است غیر از اون معنایی که در ماهیت آخر داشته، یعنی در انسان به معنایی است غیر از اون معنایی که در فرس داشته، در ماهیت فرس داشته. به معنای آخر یعنی فی کل ماهیتین به معنای آخر، یعنی به معنای دیگری غیر از اون معنایی که در ماهیت دیگر داشته. پس وجود دارای معانی متعدد می شود، زیرا که معانی متعددند، وجودها در هر ماهیت ها متعددند، زیرا ماهیت ها متعددند، بنابراین وجودی که در هر ماهیتی معنایی دارد غیر از معنایی که در ماهیت دیگر داشت دارد، وجودها میشن متعدد. متعدد چی شدن؟ دیگه مشترک معنوی نیستن. این بحث اولش که فقط اشتراک معنوی رو باطل میکنه، ولی تعدد وجود و ماهیت رو باطل نمیکنه. مغایرت بین وجود ماهیت فعلا کاری نداره. در بخش دوم یا سراغ مغایرت، مغایرت رو باطل میکنه. در بخش اول وحدت وجود رو باطل میکنه، یه نوع تعدد درست میشه، بعد میاد میگه این تعدد در خود وجود درست میشه، بعد میاد میگه وجود با ماهیت تعدد نداره. در بخش دوم تعدد بین وجود و ماهیت نفی میکنه، در بخش اول وحدت واحد بودن وجود رو نفی میکنه که تعدد وجود نتیجه گرفته میشه، که وجود همونطور که ماهیت متعددن وجود هم متعدده. بعد میاد در مسئله دوم این وجودهای متعدد رو این ماهیت‌های خودشون میکنه، وجود متعدد باقی میمونه اما همون ماهیات میشود، نه چیزی جز ماهیات. قهرن آنچه که ما داریم متعدد است، که این متعدد رو میتوانی ماهیت بنامی، میتوانی وجود خاص بنامی، ولی در واقع وجود خاص نیست، همون ماهیته. این همه انسان موجودان این همه، ولی حمل به اعتبار مغایرت به اعتبار درست میشه، یعنی انسان با وجود این همه، اگر هم کردید باید به فرقشون رو به مغایرت درست کنید. مثل الانسان حیوان ناطق، مگر الانسان حیوان ناطق؟ حیوان ناطق این انسان نیست، انسان این حیوان ناطق نیست. چرا؟ هر دو این همه، ولی در این حال هم میکنه. چرا؟ چون یه مغایرت اعتباری به نیشون قرار میدید، میگید اون مجملن تصور شده، این تفصیلن تصور شده، تصور اجمالی تصور تفصیلی که فرق واقعی نیست، یه فرق اعتباری است. شما به همین فرق اعتباری اکتفا میکنید، موضوع و محمول رو متفاوت میبینید، بل اعتبار به هم میکنید. در اینجا هم همینطور، الانسان موجودان، انسان رو یک جور اعتبار کنید، موجود رو جور دیگه، با این فرق اعتباری هم کنید اشکال نداره، ولی واقعا فرقی نیست، واقعا این همه. چرا؟ برای قبول نکنید این ظاهرن از کسی ظاهر شد؟ نه قبول نکنید. بله؟ چی رو؟ وجود رو؟ دیگه حالا شاید البته باید بعدن درستم یه رحشش صاحب نواقف، صاحب نواقف، حالا یا خودش این یادم نیست یا خودش این مطلب رو میگه یا از کسی نقل میکنه، که اصلا قول اشعری نیست که اینا فهمیدن، بیهوده باش درگیر شدن، اون یه چیز دیگه داره اینجا. اما اگر همین حسی که فهمیدن باشه همینه دیگه. بله موجود عین انسان میشه، حملش بر انسان، حمل عین بر عین، منتها مغایرت فقط مغایرت اعتبار است. و ثانی ها دومین جز این مذهب و ثانی هما باید باشه. چطور شد؟ ثانی هما است؟ بله و ثانی هما چون به جز برمیگرده، احد هما یعنی یکی از این دو جز این چنینه، و ثانی هما و ثانی هما انهو فی کل ماهیتین نفس و ذاته ها، انهو یعنی وجود در هر ماهیتی خود همون ماهیته، لا امر زائد علیها. فصل مسئله سابقه، در مسئله سابقه که مسئله دوم بود، بطل الجزء الاول یا بطل الجزء الاول، ابطل مصنف جزء اول رو، یا بگید بطل جزء اول ادعایشون و مذهبیشون. و بقیه احتمال این که چند توجه کنید، و بقیه احتمال ان یکون الوجود معکم، از خارج مطلب رو طوری توضیح دادم که درست بود، ولی ایشون طوری دیگه میگه، حرفیشون هم توضیح بدم. عرض کردم که اشعری میگه اون وجودی که مشترک معنوی نبودنش در فصل قبل ثابت شد، اون رو من میگم عین ماهیت، چون او تفریح کرد پس ما تفریح میکنیم. این بیانی بود که من از خارج دست دادم، بیانی که ساره میگه بیان دقیقتر و بهتریه، بیان من درست بود ولی بیان ایشون بهتره. ایشون میگه که دقت کنید بیان خیلی لطیفیه، میگه ما در جزء اول ثابت کردیم که حرف اشعری باطله، یعنی ثابت کردیم که وجود مشترک معنوی است. او برگشت که اون گفت همون وجودی رو که من در مسئله قبل ازش دربارش بحث کردم، او رو میگن عینه. ما میگیم اون وجودی که در مسئله قبل بحث کردی چی بود؟ اون وجودی بود که ما با تلاش خودمون ثابت کردیم که مشترک معنوی هست. البته این پیچه رو من از خارج نگفته بودم، این حالا شما الان دقت بکنید. ما به اون بگه که من اون وجودی رو که در مسئله قبل مورد بحث قرار دادم، او رو میگم عینه. خب ما میگیم اون وجودی که تو در مسئله قبل مورد بحث قرار دادی، ما ثابت کردیم که مشترک معنوی است. پس اون وجود اگر بخواد عین باشه، معنیش اینه که اون وجودی که با تلاش ما ثابت شد که مشترک معنوی است، او رو تو میگویی عین ماهیت است. پس دقت میکنید که میگیم مسئله اینطور تر میشه، در مسئله دوم، مسئله سوم اینطور تر میشه که وجودی که مشترک معنوی بودنش در مسئله قبل ثابت شد، در این مسئله بیان میشود که مغایر با ماهیت است. تفصیل درست میشه؟ این در روشن شد یا نه؟ ببینید ایشون میگه که وجودی که من در مسئله قبل ثابت کردم که مشترک معنوی نیست، اینو میگم زائد بر ماهیت نیست، عین ماهیته. پس همون وجود مسئله قبل داره بحث میکنه. ما میگم سراغ وجود مسئله قبل، میگیم وجود مسئله قبل با تلاش شما ثابت شده مشترک معنوی است، حالا همون وجود میخواد تو بحث کنی. ما اینطور میگیم مسئله سوم اینطور بحث، اینطور مطرح میشه، وجودی که در مسئله قبل اشتراک معنویش ثابت شد، مغایر با ماهیت هست، زائد بر ماهیت هست، این ماهیت نیست چنانچه اشعری میگوید. پس توجه دارید که در مسئله سوم باید مسئله دوم هم یه جور لحاظ بشه، یعنی مسئله سوم باید متفرع بر مسئله دوم باشه. ففل مسئله که سابقه، در مسئله سابقه که مسئله دوم بود، بطل الجزء الاول، جزء اول باطل شد. و بقی احتمال ان یکون الوجود مع کونه مشترکن عین الماهیات جمیعا. قید مع کونه مهمه. این تمام دعوای ما سر همین قید مع کونه مشترکنه. و باقی مانده احتمال این که وجود در حالی که مشترک معنوی است عین ماهیات باشد یا زاده بر ماهیات. یعنی وجود با اشتراک معنوی داشتنش بحث میشه که عین ماهیت است یا زاده بر ماهیت. فقط در مصنف ابطال این جزء دوم رو، جزء دوم عینیت وجود للماهیت نیست، عینیت وجود مع کونه مشترکن مع الماهیتی که قید داره، عینیت مطلق وجود با ماهیت رو مطرح نکرده، عینیت وجودی که مشترک معنوی است با ماهیت مطرح شده. در مسئله دوم این مطرح شده، پس باید ما هم به همین رسیدگی بکنیم. بله. و بقیه احتمال این که وجود با این که مشترک است عین ماهیات باشد جمیعا، یعنی همه ماهیات، یعنی عین تک تک ماهیات هم جمیعا. فقط در مصنف ابطال این جزء دوم را ایزن فی هذه المساله تا مذهب اشعری به کلا جزئه باطل شود. وقتی میخواد این جزء دوم را باطل کنه، حتما باید به توجه به اشتراک معنوی داشته باشه، یعنی بگه وجودی که مشترک معنوی است نمیتواند این باشد، او حتما باید زاید باشد. خب این طرح بحث بود، یعنی طرح مدعا بود، و با بیانی که کردیم معلوم شد مدعای ما زیادت وجود بر ماهیت نیست، زیادت وجودی که مشترک معنوی است بر ماهیته. پس موضع دعوا و موضع نزاع روشن شد. موضع نزاع زیادت هست، ولی نه زیادت مطلق وجود، بلکه وجودی که اشتراک معنوی ثابت شد. پس همینجا توجه میکنید که بحث ما در وجود عامه، یعنی در وجودی که بتونیم بهش بگیم مشترک معنوی است. بحثمون در وجود خاصه نیست. لذا دیروز گفتیم حکما که وجود خاص خدا را عین ماهیتش میدونن کاری به بحث ما ندارن، چون بحث ما در وجود خاصه نیست. بحث ما در همون وجودی است که مشترک معنوی است، یعنی مفهوم وجود. اینو ما میخوام بگیم زایده بر ماهیته، نه اون وجودات خاصه. نه، مشترک معنوی است. مشترک اصلا به مشترک معنوی گفته میشه مشترک. مشترک لفظی گفته نمیشه مشترک. نه، شما اگه دقت بکنید لفظ مشترکن اگر مطلق بیاد ناظر به مشترک معنوی است. اونجایی که مشترک لفظی گفته میشه، مشترک لفظی گفته میشه، قید میخونه این ماهیت نیست؟ حالا میخونم هم نبستیم که این ماهیت هست یا نیست. بعدن هم توضیح میدیم که زائد بر ماهیت بودنش بدیهیه. اون مفهوم وجوده که بدیهیه. حالا انشاءالله بدهید بحثا پیش بره، متوجه میشیم که اونجایی هم که صاحب مباقص میخواد توجیه کنه همونجا برمیگرده میگه این حرفی نیست که از ذهن اشعری مخفی مونده باشه. همه میدونیم که مفهوم وجود زایده، همه میدونیم که مفهوم وجود زایده. اون توجیه میکنه، اشعری میگوید، دقت کنید چی میگه، اشعری میگوید وجود و ماهیت در خارج به یک شی موجودن و در ذهن تحلیل میشن به دوتی. یعنی درست حرف فلسفه، یعنی توجیه میکنه حرف اشعری رو که تطبیق کنه بر فلسفه. یعنی در وقتی توجیه میکنه اینطور میگه این وجودی که مورد بحث شماست که مفهوم الوجوده، این که مسلم زائد بر ماهیته. هیچ وقت اشعری پایین تر از اشعری هم کسی اینو این ماهیت نمیدونه، بلکه کسی میگه مفهوم این ماهیته، هیچی نمیگه مفهوم این ماهیته. همه معتقدن که مفهوم وجود زائد بر ماهیته. حتی اشعری هم موافقه با این مسئله. قانون تر از اشعری هم اینو میگه. حرف اشعری این نیست که مفهوم وجود این ماهیت زائد ماهیته، بلکه حرف اشعری اینه که اون واقع وجود در خارج این ماهیته و در ذهن زائد بر ماهیته، یعنی همونی که فلاسفه گفته. این توجیه صاحب مواقف نشون میده که بحث ما و اون نسبتی که ما به اشعری میدیم این است که او مفهوم وجود رو عین ماهیت دیده و ما مفهوم وجود رو زائد بر ماهیت میبینیم. اون وقت مواقف میده مگه میشه اشعری این حرف رو بزنه؟ اینو پایین تر از اشعری این حرف رو نمیزنه. پس توجه دارید اصلا بحث ما داریم که مفهوم وجود عین ماهیت یا نه، نه واقع وجود. واقع وجود قانونش همینه، واقع وجود در خارج عین ماهیت، در ذهن تحلیل میشه غیر ماهیت. این همون که فلاسفه گفتن، هر سری میشه مفهوم وجود ازش چیه، اون عین ماهیت یا زائد. ما میگیم زائد و امرم بدیهی است. اشعری میگه زائد نیست، عین ماهیت. ما میگیم این هست غلط است، خلاف بداهت است. صاحب مواقف میگه نه، این حرف غلط رو اشعری نزده، تا این طرف اشعری این حرف رو نمیزنه. پس معلوم میشه همه دعواها سر مفهوم وجوده نه واقعیت وجود. همین دیگه، حالا نیاز به طرز یا نه به طرز شده دیگه، همین میگم من به بدیهیه نه با طرز بشه، ولی بالاخره چون مخالفت شده طرز شده. دیگران هم گفتن نه این بیچاره این حرفو نزده، یه چیز دیگه گفته، شما خلاف فهم میکید باش تردید شد. حالا انشالله اینو بعدا بحثش میکنیم. خب انشالله دلایل برای جلسه الحمدلله.